بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسول الله صلوات الله و سلامه علیه قرآن را از مقام هو گرفت که برسوندی مقام هو از جنبه بیان مفهومی عرض میکنیم و متن واقع مقامی است بالاتر از مقام اسم، مثل شبیه اسم الله الرحمن. مقام هویت غیبیه محض الهی است که از اون تعبیر به هویت ساریه هم در مباحث عرفانی میشه. حالا به عنوان نمونه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که ارسال رسولش پیغمبر اکرم را از مقام هو قرآن کریم گرفته. اینه که فرمودن پیغمبر مقام قرآن را از مقام هو اخذ فرمود، که ایشون فوق مقام عبداللهی مقام عبدالهو دارند و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبدهو و رسولهو، که این دوتا هو را به تعبیر مرحوم الهی قمشهی رحمت الله علیه اینها را ضمیر میشه هم نگیریم که ضمیر برگرده به الله، بلکه میشود اسم اخذ بکنیم، که نمونش را در حدیث شریف حضرت مقام شریف خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه منامی که حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در اون شبی که میخواستن فردایش برای جنگ تشریف فرما بشن، گویا اگه اشتباه نکنم برای جنگ بدر بود، اولین جنگ اسلام بود با کفار سران مشرکین که تصمیم گرفته بودن با پیغمبر کار رو یک سره کنن در مدینه، امام امیرالمؤمنین در اون شبش که فردا باید عازمه برای جنگ بدر می شدن از مدینه به محضر مقدس جناب خضر تشرف حاصل فرمود و از جناب خضر خواستن که با آقا مطلبی بفرماین. جناب خز اون جمله بسیار عرشی را که برزسندیم به حضرتشون فرمودن، فردا صبح آقا به محضر مقدس خاتمان بیا تشرف حاصل کردن، عرض کردن که دیشب در خدمت مقام شریف خضر تشرف داشتیم، ایشون این طوری به ما فرمودن که پیغمبر فرمود یا علی علمت الاسم الاعظم، بر لفظ شریف هو در اون جمله یا هو یا من لا هو الا هو اطلاق اسم اعظم فرمود پیغمبر اکرم. این دیگه بر اساس ادبیات عرب نیست، فوق ادبیات عربه. درست ما تو ادبیات، حالا چه در عرب چه در غیر عرب فرق نمی کنه، که ضمیر منادا واقع بشود نداریم، باید اونی که منادا واقع میشه اسمه. این از خواص اسمم هست، فعلم منادا واقع نمیشه، مگر اصلش به اسم برمیخوره، اما اینجا معلوم میشه که هو ضمیر نیست، بلکه هو اسم و یا یه حرف ندا بر سر هو در آمده. اینه که مقام شریف هو، اگر لفظ اسمم که بر سرش میگذاریم، اسم مقام غیبیه محض، مقام غیب الغیوبیه، ولذا برای همین است که پیغمبر اکرم چون که قرآن را وحی تام را، که قرآن وحی تام هست، وحی اتمه، دیگه از مقام قرآن بالاتر در نظام هستی وحی فرض نداره، که اگر بالاتر از این مرتبه هم وحی بود، دیگه انقطاع وحی با ارتحال خاتم انبیا پیش نمی آمد. و حال این که با رحلت پیغمبر اکرم وحی منقطع شد، وحی تشریعی منقطع شده، پس از قرآن وحی اتم تشریعی بالاتر نداریم. برای همین است که پیغمبر در این مقام به مسئله، به مقام شریف خاتم الانبیا بودن نیل پیدا فرمودن، که خاتم انبیا بودن مقام استعصاری است. این هم مقام مستعصره پیغمبر اکرمه، که همون جوری که خداوند بعضی از اسمای او اسمای استعصاری هست و اینجا هم پیغمبر اکرم هم مقام شریف ختمیت او مقام استعصاریه، به ارث نمیرسد. از امیر المؤمنین تا خاتم الاولیای علال اطلاق حضرت بقیت الله سلام الله علیهم اجمعین، هیچ کدام اون مقام ختمیت را به ارث نبردن، ولذا خاتمیت مخصوص پیغمبر اکرم شده، مستعصره جناب رسول الله شده، خاتمیت به معنای ختم نبوت تشریعی. حالا دیگه جناب علی لطف بفرمایید در این باب فکر بفرمایید که آیا خاتمیت ولایت هم، ولایت مطلقاً، این هم در این دوره مستعصر حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه هست، یا نه خیر باز بعد از این وجود مبارک که حالا لفظ بعد رو میاریم، خدای ناکرده اگر بعد زمانی گرفتیم، آیا باز هم میشود که کسی در ولایت بعد از حضرت بقیت الله به رتبه مقام خاتمیت ولایت اون حضرت بتواند واصل بشه یا نشه؟ و اگر نمیشه، پس معلوم میشه خاتمیت اولیا بودن هم مستعصره حضرت بقیت الله میشه، ولایت منقطع نمیشه، این قطعی است. ولذا روی همین اساس بحثی را در صحف عرفانی آقایون پیش کشیدن که ولایت الهی ختم نداره، به پایان نمیرسد، نبوت تشریعی ختم داره، نبوت انبائیه هم ختم نداره، ولذا پیغمبر خاتم است به خاتم نبوت تشریعی، نه به خاتم نبوت انبائی. نبوت انبائی الان هم باقی و برقراره، ولایت هم هیچگاه ختم نمیشه. برای همین از اسمای حسنای الهیه اسم شریف الولی است، که والله هو الولی، تعبیر در قرآن روایات فراوان هست. پس ولایت ختمیت نداره، اگر نداره پس چطور حضرت بقیت الله رو میفرمایید خاتم الاولیا، پیغمبر اکرم رو میفرمایید خاتم الانبیا به نبوت تشریعیه؟ اون یکی درسته، دیگه بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنینی که در رتبه انسانی به رتبه پیغمبر اکرم راه پیدا کرده هم به نص روایات فرمودن که ایشون الا انه لا نبی بعدی، بعد از من پیغمبر دیگه ایشون نبی به نبوت تشریعی نیست، که مراد از این نبی اطلاق به این معنا نبوت تشریعی است، اما مقام ولایت رو داره. پس پیغمبر خاتم الولایه نمیشه، چون بعد از آقا جان امیر المؤمنین اهل بیت علیه السلام به مقام ولی اللهی اتم الهی رسیدن. پس به حضرت بقیت الله خاتم الاولیا میفرمایید؟ چرا میفرمایید؟ با حال اینکه ولایت منقطع نمیشه، الان هم خیلی ها هستند در مسیر حضرت بقیت الله قدم برداشتن، به مطابق میزان عصمت قرآن کریم خودشون را انسان الهی ساختن، از اولیاء الله شدن. پس راه ولایت بازه، راه نبوت تشریعیه بسته شده، اما وصول به مقام ولایت راهش بازه. این همه اولیاء الله بعد از حضرت بقیت الله، یعنی بعد از سن تمام شده آقا جان، نه یعنی بعد از به امامت رسیدن اون بزرگوار که اول ولی اطلاقی حق است، این هم آقایان به مقام ولایت رسیدن. اما گویا هرچه الی یوم القیامه به این معنایی که در رتق و فتق به عرضتون رسوندیم، باید مباحث شریف مهدویت که یک بحث جهانی است امروز، و در این بحث جهانی هم خیلی باید توجه کرد به این حابه، دقت میخواد، حرف میخواد، به خصوص باید بحث مهدویت را که امروز در جهان خیلی بحث سنگینی شده، غربی ها هم بهش عنایت کردن، دانشمندان غرب و شرق به مسئله مهدویت عنایت پیدا کردن، منتها نباید که هر بحثی در جهان داغ میشه دست پرچه شد و زود افرادی دهن باز کنن و حرفای سطحی ساحل پیمایی بزنن که بگن حالا چون مثلا مباحث مهدویت داغ شده دیگه هر کی پاشد بحث مهدویت کنه، اینجور نباشه. چون حرفایی زده میشه آقا، این حرفا الان متاسفانه اینترنت شده، کامپیوتر شده، تلویزیون شده، سخنرانی ها و نوار و دستگاه های ارتباط جمعی شده، هر کس هر جور حرف بزنه در جا یه خط اینترنت میخره و یا الله اینو پخشش میکنه در اینترنت. باید محض رضای خدا، با اینکه بعضی از مباحث در جهان خیلی گاهی کوران میگیره، داغ میکنه، نباید عجله کرد، نباید حرفای نپخته سطحی رو هر کسی بزنه و اینها به عنوان عقاید شیعه در سطح جهان پخش بشه، بعد میفته دست دانشمندان عاقل، تحصیل کرده، کتاب خونده، استاد دیده، حرف دارن، براشون سوالات سنگین پیش میان، مسائل علمی تحقیقی دارن، حرف میفته دست اونها و از این طرف حرف از دهن نپخته بیرون میره، از اون طرف به گوش مردان علم و تحصیل میرسه و گرفتاری درست میکنه. مثل بنده خدا نوشته کتابی الهیئت و الاسلام، بعد به قول خودش در کتابش اثبات کرد که زمین مسطح به سطح مستویه، زمین کروی شکل نیست، و این را به عنوان الهیئت و الاسلام به اسم اسلام گذاشته کتاب رو چاپ کرده به دست غربی ها رسوندن و چقدر ما رو مسخره کردن و چقدر ما رو دست انداختن. اینا هنوز این آخونده چقدر بی سوادن، اینا هنوز یه تکون نگرفتن. بیایید خب ما شما رو هواپیما سوار کنیم، آپولو سوار کنیم، یه مقدار بالاتر برید ببینید زمین کروی شکله. آقای آخوند تو چرا نرفتی؟ اینا رو به ما گفتن، به رخ ما کشیدن، بد شده، خیلی بد کردیم. بعد آقا شما اینجور بی اطلاع دمین چشمتون به پیشتون نگاه میکنید هیچ برو نمیبینید، خب میرفتید چهار تا کتاب فروشی، دو تا اطلس، دو تا عکس هوایی از زمین میخریدی، میدیدن یک کره به این عظمت زمین از دور عکس براش گرفتن. تو هنوز میگی زمین مسطح به سطح مستویه و اینجور شما عقب افتاده، هنوز آخوندها دست از حرف ها. خب چرا این حرف رو اینقدر به ما حمله میکنن؟ والی این که اهل بیت ما که نفرمودن، که اهل بیت ما دارن میفرمایند باید نماز رو در هر کجا به افق اونجا خوند. اگر زمین مسطح به سطح مستوی بود که افق معنا نداشت. چرا آقا حرف رو یک آدم نپخته میزنه به اسم دین؟ یه چهار روزی آمده حوزه درس خونده و رفته، بعد هم حرفا خوب حل نشد، رشته های درست حسابی رو خوب نخونده، قشنگ استاد ندید، مباحث علمی براش حل نشده، یه چهار تا اطلاعاتی پیدا کرده شده گوینده زبان با و همینجور می نویسه و میگه خیال میکنه اسلامه. چرا اینا رو به خورد اسلام میدید؟ بعد اینا به ما بد بگن، ناسزا بگن، حرفای نامربوط بزنن، عالم روحانی و عالم علم روحانی رو به جهل استناد بدن. حتی اینها را بعضی از کتابهای خارجی بر علی ما نوشتن، اسم اینها نباید گذاشت حوزه علمیه، اینا رو باید گفت حوزه جهلیه. اصلا چی میگن اینا؟ چرا آقا؟ نه اینکه حوزه ما علم نداشت، کتاب نداشت، استاد نداشت، مربی نداشت، داشت، اما حرفی که به گوش اونها رسیده از نپخته ها رسیده، اونهایی که پخته اهل فنن که بیچاره ها در خونهشون بی ادعا هستن، نشستن حرفی نمیزنن و کسی هم به اینها وقعی هم نمیگذاره که حرفای درست حسابی رو به جهان برسونه که مردم گوششون ببینه که عجب دنیای آخوندی، دنیای علم، دنیای حقیقته. الان آقا بحث مهدویت در جهان خیلی اوج گرفته، یه بحثی است دائما در جهان هست، اما الان اخیراً 3-4 سال اخیر به شدت اوج گرفته، باز بالا رفته و متاسفانه از ایران ما هم هر کسی که داره راجع به مهدویت بحث میکنه تا اونجایی که بنده یه تعدادی از اینایی که تلویزیون و صدا و سیما و نمیدونم عمومی و میزگردها یه تعدادی گفته ها رو دیدم، بسیار ساحل پیمایی، حرف اساسی خیلی سنگین استخراج شده یه تحقیقی از متن آیات و روایات، نه به صرف ظواهر چند تا روایت اکتفا کردن، محققانه بر اساس مثلا این بحث بسیار سنگین رتخ و فتخ، این رو الان جهانم بهش پی برده، دارم بهش اعتقاد پیدا کردم میکنم، اینو با چجوری با او تطبیق بفرمایی؟ اینو با حرف روشن بشه که پس مقام ولایت که انتها نداره، بعد از حضرت بقیت الله هم، یعنی بعد از این شخص بزرگوار هم راه ولایت برای افراد باز است. و اگر فرض آقا جان تشریف بیارن و نعوذ بالله خدای ناکرده از دنیا برون، باز شهیدش کنن، پس ولایت به این من خاتم الاولیا پس ایشون نبوده، باید بعد از ایشون آیا دیگران به مقام ولایت تام الهی میرسن یا نمیرسن؟ که میشه رسید، اگر می توانیم برسیم، پس چطور او را خاتم الاولیای علی الاطلاق می فرمایی؟ فعلا حرف حل میشه که او خاتم الاولیای علل اطلاق است و تمام کسانی که در مسیر ولایت به ولایت رسیده اند اینا همه از شؤون ولایت حضرت بقیت الله هستند. اما باید با بحث رتخ و فتخ حل بشه. این دوره فرض سؤاله برای آقرای عالم پیش حرف پیش میاد. اگر این دوره به اتمام برسد و حضرت بقیت الله هم شهید بشود، قوام عالم به چیه؟ حجت بعدی خدا کی خواهد بود؟ به ظاهر که در روایات ما داریم که دیگه از این صاحب عصمت دوازدهمی فرزند امام حسین علیه السلام که فرزند نهمیش میشه، بعد از ایشون دیگه ما صاحب عصمت نداریم. اگر بود باید پیغمبر معرفیش میفرمود، چون صاحب عصمت خلیفه رسول الله و خلیفه رسول الله باید به نظر ما شیعه ها باید به نسل خاتم انبیا تعیین بشود. اینا به رأی گیری نمیشه، به انتخابات راه نداره و چون اینها هرچه از این به بعد بیان از اون طرف اون روایت شریف که میفرماید نبوت پیغمبر منقطع شد و حلال پیغمبر حلال است تا روز قیامت و حرام او هم حرام است الی یوم القیامه، طبق این روایت و همچنین آیات و روایات دیگر می‌فرمایید پیغمبر دیگه آخرین پیغمبر الهی در این نسل آدم ابوالبشره و ایشون خاتم الاولیا هست. این ختمیت هم منقطع شده، دیگه معنا نداره که این آقا مثلا 15 تا خلیفه داشتن و ایشون 12 تا رو معرفی کرده، 3 تا دیگر معرفی نکرده، راه نداره. باید خلفای خودشون معرفی بفرماید، چنین که در زمان خودش این 12 تا عزیزان را تنسیس فرمود، بعد از من علی، بعد از او پسرش حسن، بعد از اون آقا پسرش دیگری حسین، تا اون 12 فرزند من یا 11 فرزند من که اون می شود به اسم من و به کنیه من و به لقب من و به تمام جزئیات هم توضیح فرمودن. ائمه همینطور. اگر فرض امام 13 معصوم 13 بعد از حضرت بقیت الله راه داشت، معنا نداره که ما معرفی نکنن، راه نداره اصلا. و فرض اگر این حرف رو زدیم که آقا جان باید ظهور بفرمایی حتما و آقا تشریف بیارن، به تعبیر گفته بعضی هایی که اینجور الان مردم رو وعده میدن که همین امسال همین دیگه همین ماه داره میاد یا آقا دارن میاین، الان هر سال میبینید نیمه شعبان نزدیک میشه، از یک ماه قبلش هی کل کشور هیاهو هیاهو که دیگه آقا داره میاد، حالا هر سال از ما سوال میکنن امسال هم چقدر دوستان از ایمان ور بندگان خدا. خب آقا دیگه آمدن آقا قطعی شده دیگه نمیتونم بگم. بسته بینی که شما آمدن رو چی معنا میفرمایی، چی میخوایی از این فرمایش، از قیام چه میخوایی، از ظهور چه میخوایی، از انتظار چی فهمیدی؟ این میفرمایی من منتظر آقا هستم، چی میفرمایی، حرفت چیه؟ انتظار یعنی چه؟ تشریف فرمایی آقا یعنی چه؟ خب حالا فرض اگه آیون گفته بودن که آقا امسال تشریف میاره، فرض الان آقا تشریف آورده بودن، بعدم جنگ ها در گرفت و خدای ناکرده به بعضی از ظواهر روایات گوشه و کنار اشاره هم داره، فرض آقا هم شهید کردن آقا را، خب حالا باید چه خاکی به سرمون کنیم، چی باید بشه؟ خب بعد از این امام امیرالمومنین مجدداً زنده می شود. آقا اینها روایات رو شما خوندید، اینها حرف داره، اینها یعنی چه؟ امام امیرالمومنین زنده می شود با بدن عنصری، زنده می شود با کدوم بدن عنصری؟ با اون بدن عنصری که در نجف دفنه میرن، اون بدن رو در میارن و آقا رو مجدداً میارن تو درون این بدن میگذارن، میگم بعد از حضرت بقیت الله هیچ کسو نداریم، شما باز از اول، روز از نو، روزی از نو، شروع بفرمایید، لطف کنید، باز دوباره شما و بعد از او فرزندان شما و همینجور. خب بعد از این حالا حرفایی که ظواهر روایات فرمایشاتی داره، من الان منکر روایات نیستم، ظواهر روایات فرمایشاتی آد داره در مورد رجعت. رجعت رو میخوایی چی معنا بفرمایی؟ رجعت، معاد، قیامت، معراج و همینجور ولایت، نبوت و مسئله ظهور، انتظار، قیام، اینها از اسرار دین ماست. اینها به این راحتی در پیرامون اینها حرف زدن کار آسانی نیست. غرض اینو با رتق و فتق باید چجوری با هم وفق بدی که زمین طبق نظم نظام از احسن عالم از قدما هم فرمودن الانم میفرمایند، یک امر علمی قطعی تکوینیه که زمین بر اساس نظم ستارهای ثوابت دهول عرض پیدا میکنه. سطح ظاهری زمین یه مقداری در طرف قبت الارض که این دوره قبت الارض، این دوره که سر از آب در آورده، همین جاییست که مکه مکرمه ساخته شده و امر الهی اینجاست. از اینجا دهول عرض میشه، کم کم خشکی زمین گسترده میشه. حالا تا کجا گسترده شده الان مجددن باز داره یواش یواش خشکی ها باز کم میشه، دریاها دارن آهسته آهسته پیش روی میکنن، منتها تا بخواد از جنبه نظم طبیعی دریا سطح این مقدار جزیره خشکی زمین را که ربع مسکونه، یک جزیره خشکی دیگه، این را هم بگیره، باز کلن کره زمین را آب فرای تام بگیره که هیچ جای سطح ظاهری کره زمین ظاهر نباشه، که دوره این مردم به سر میاد و مجددن باز هم دهول عرض میشه، بازم انبیای جدید، بازم اولیای جدید، بازم همین انی جاعلن فی الارض خلیفه و انی جاعلن فی الارض خلیفه، جمله جمله اسمیه است، جمله فعلیه نیست، دال بر دوام، ثبات، استمرار، که دائما انی جاعلن فی الارض خلیفه. این دورش الان این آقایان خلفای حق متعال از انبیا آمدن، به نبوت خاتم انبیا در تشریع منقطع شد و اولیا از حضرت آدم باز همچنان آمد تا به حضرت بقیت الله. فعلا حضرت بقیت الله خاتم الاولیای علل اطلاق نظام هستی است. دیگه ما بعد از این آقا جان فعلا در این دوره نمیتونیم امام معصوم دیگری داشته باشیم که ایشون هم بتواند در مقام امامت اطلاقیه به رتبه مقام حضرت بقیت الله بتواند نائل حاصل تشرف حاصل کنه، اون رتبه را بگیره، نداریم. برای این است که به آقایمون خطاب میکنیم خاتم الاولیای علل اطلاق. اینها همه حرف پیش میاد که انشاءالله دقت داشته باشید. یکمی کتاب های فلسفی عرفانی رو درست زیر رو بفرمایید. حالا میل شریف شما، ما همچو دایی نداریم بگیم حتما مبلغ فلسفه و عرفانیم، این ها نی، تمام ماها همه بر اساس فرمایشات قرآن کریم انسان آفریده شدیم و انسان شاکله وجودیش بر تحصیل علم است، بر تعلیم است. اقرأ ورقه بفرمایید، این شما و این نظام هستی و این هم علم انباشته روی هم و هرچی میتوانید زحمت بکشید. اینها که حرف روشنیه. حالا بعد از مقام شریف عصمت، بله اگر میگذاشتن دشمن ها امام امیرالمؤمنین را در 24 سال تو منزل اونجور گرفتار نکرده بودند و بعد از او زمان خلافت 4 سال و نصفی قریبه به 5 سال آقا رو درگیر گرفتاری های اجتماعی و نمیدونم اقتصادی مردم و بیت المال و درگیری جنگ ها و بیشرفی های دشمن نسبت به آقا اگه کارار نمی کردن، بعد از او با پسرش، با اون پسر عزیزش در کربلا، با فرزندانش همینجور ما منا الا مقتولون او مسموم، همه رو یا به زهر یا به شمشیر همه رو کشتن دیگه. فقط یه دون از عزیزانشون الان برای ما باقی مونده، ما باقی همه کشته شدن. اگر بله، اگر برفرض این کارها رو نمی کردن و این آقایان ما، عزیزان ما به صورت آزاد در خانهشون باز بود، هر کسی هر چه داشت سوال و مجهولات از محضرشون بهره می گرفت، بله ما الان در مطلق شؤون زندگیمون، علممون به یقین بودیم دیگه. این همه رساله ها که الان ظاهرن 300 تا رساله در ایران چاپ شده، 300 تا رساله، 300 جور اقوا و احبت و احتیاط و احتیاط مستحب و احتیاط واجب و مکروه، یه حرفا دیگه نداشتیم دیگه. هر چی بود آقا جان بفرمایید، باید راجبه این قضیه حکم شما به عینه یقینی چیه دیگه. آقا تمجمج که نداره، خواب حالا ببینیم و چه میشود و سب کنید برویم از ادله استظهار کنیم ببینیم اصول عملیه چی میفرماید. براءت و استصحاب این حرفا معنا نداره آقا. نه آقا، علم است، یقین است، هر چی میفرماید یقین محضه. تا قضیه رسید به سر شیعه به نام حضرت بقیت الله که اینم سر و سر پیدا کرد، یعنی غایب شد، در این حالی که حاضر است، با ما هست، ما رو میبیند، با هم هستیم، در خدمتشونیم، با هم داریم زندگی میکنیم، اما نمیبینیم آقا رو. این سر و سر غیبت هم الان پیش آمده. خب اگر این هم نبود، خب بله دیگه ما دیگه محی‌الدین و مولا صدرا و شیخ مفید و علامه هلی ها و شیخ طوسی ها و صدوق ها و علامه طباطبایی اینها را، اینا همه میگفتن آقا ما هم با هم دیگر با شما همه برویم خدمت محضر امام معصوم و هر چی آقا فرمود به عین گفته های ایشون رو برای دیگران نقل بکنیم، یقین محض. دیگه کسی احوا و احوت و این فرمایشات رو نفرماید. اینها الان آقا از باب ضرورت ثانویه و این گرفتاری های این طوری هست که داریم حرفا رو میزنیم. و غرض اینه که بله اگر اون بود چرا، حالا که نداریم بالاخره با دنبال کسانی راه بیفتیم که اینها خوب خودشون رو بر میزان قرآن و اطرت خوب ساختن، خوب ساختن، خوب ساختن، زحمت کشیدن و خیلی هم کار کردن. حالا هر کسی هر چی میخواهد بفرماید، مسئولیتش به گردن خودش است و هر فردی در روز قیامت به اون چه که میگوید نسبت به دیگران باید جواب بدهد، مسئول است. قرآن کریم در اول سوره اعراف فرمود ما انبیایمون را ولن نسألن المرسلین، ولن نسألن، لام لام تأکیده، نونم نون تأکید ثقیله است، لا یعنی حتما، نسألن نسألو یعنی سؤال میکنیم، حتما اول حتما سؤال میکنیم. اون نون تأکید ثقیله هم دو تا حتما داره، حتما حتما سوال میکنی از این آقایون، از من این الان هم سوال میکنن از همه، تو نسبت به فلون عارف فلون حکیم جسارت میکنی، حرف تلخ میزنی، ناسزا میگی، چه میگی، و در روز قیامت جواب بدی. همه چیز جواب داره، نظام هستی بی حساب و کتاب نی، همینجوری نیست هر چی بگه در بره. چرا به صرف این که من یه چیزایی از دین فهمیدم، این فهمیده های من حق محضه، چرا؟ چون من از ظواهر آیات اینو میفهمم، اما دیگرانی که از بطون آیات حقایق میفهمن اونا باطلن. چون من از ظاهر میفهمم من حقم، اما دیگری مولا صدرایی که از باطن قرآن میفهمه اون ناحقه. خیلی خوب حرف بزن، ناسزا بگو، فحش بگو، بد و فحشم بده، قیامت جوابشم بگو. همینجوری که نیست آقا، که همینجور بگه در بگه بره که نی. غرض ارزم اینه که یه مقداری اگر حال دارید، حوصله دارید، میتونید، وقت دارید، زودم مسائل تبلیغی من و شما رو انشاءالله شکار نکنه، یه جوری باشه که اگه فرض به دنبال تبلیغم میری، حالا حرفی ندارم وعظ و موعظه من برا سر جلسات و به مردم و اینها حرفی نی. دیگه در مسائل موعظه خیلی اونجور برهانیات نیست. بنده که بارها بالای منبر در حال وعظ و موعظه باشم به مردم عرض میکنم آقا جوان ها، اینجور نباشه که الان حرفای این منبر اینجوری ما را شما به عنوان مسائل اعتقادی برهانی شده یقینی اونجوری دین نگیرید. این الان مثلا در حدی پند و موعظه و اندرسه، همین اندازه. اگر بخواهید بگید که ما میخواهیم در توحید، در معاد، در نبوت، در امامت، در وحی، در تلقی قرآن، در نزول ملائکه، در عقاید دینی، اینها اگر بخواهید آقا حرف برهانی بشنوید، اینجور نباشه که برای یه رشته کامپیوترتون، یه رشته گیاهشناسیشون تون 12 سال تا دبیرستان، 4 سال هم دانشگاه میشه 16 سال، 16 سال درس بخونی، تازه از دانشگاه در آمدی، اینقدر میدونی چند تا نوع گیاه داریم، چند جور خاک داریم، چجوری گیاه ها رشد میکنم، اینا رو میدونی، بعد میخوایی که خدا و پیغمبر و نبوت و معاد و وحی و بعد انزال وحی و تلقی قرآن و بعد این مسائل به این سنگین معارف الهی را میخوای پای منبر 4 تا آقایون موعظه‌گر بشینی دین شناس بشوی؟ این نمیشه، اینجوری نمیشه. شما محض رضای خدا 4 تا منبر موعظه‌ایتون رو برای مردم به عنوان اینکه اینا رو که دارم میگم شما اینا رو شنیدید دین شناس میشید، نکنید این کار را. دین شناسی اینجوری نی. خب حالا الان یه 4 تا کارگر و بزاز و بقال و عمله و اینا جمع شدن اینجا مسجد آمدن، یه جوری خب آقایون بله مواظب باشی، غیبت نباشه، دروغ نباشه، تهمت نباشه، قیامتی هست، داغ میکنن آدم را، سیخ بگردن فرو میکنن، از این چرت کلمی حرفا رو براشون اگه میگی مبادا اینها رو بفرمایید آقا اینا جز به خطابیات دینه، ادعو الی ربک بالحکمه، اینا اون بالحکمش نیست، اینها ول موعظت الحسنه یشه. یه چرت کلمه داریم با هم دیگر گرده میگیریم بزرگرمی، که برای اینکه شما در رفتی سر ترازو رفتی ترازویتون کج و کوله نشه، از همدیگر ربا نگیرید، دو مال همدیگر رو ندزدید، مثلا سر همدیگر کلا نذارید و از این حرفا این اندازه. نه اینکه پای منبر ما اومدی دین شناس شدید با 10 تا منبر یه محرم، بعدم حالا همین اولین بارم تبلیغ میرن و از این بحثای قیامت و اینها و که ما بحث قیامت میکنیم. آقا بحث قیامت بحث کردن بحث نفرمو بحث قیامت کردن بفرمو بله 4 تا احادیثی در مورد قیامت خوندیم که مردم یک کمی بترسن. خلاص الان فعلا سر کار رفتن، یک کمی دزدیشون یا به طور کلی برداشته بشه یا کم بشه، وگرنه قیامت شناسی که به این حرفا نیست آقا. که قیامت رو مرحوم جناب صدر المتعلهین اون بافت عظیم علمی زحمت کشیده کتل تی کرده، کذایی باید 9 جلد اسفار بنویسه، بعد در آخر جلد 9 تازه بحث معاد را و معاد جسمانی را مطرح بفرماید. 11 اصل هم القا میکنه که 11 اصل را تا به یقین برسی خوب برات پیاده بشه 11 سال طول میکشه که بعد انشاءالله به بحث معاد برسی. این جوری باشه، یه جوری نباشه آقا حرفایی که میزنیم همه رو به حساب دین خدا و عقاید دین خدا. ای اینها پند و نصیحت هاییست که در روایات آیون فرمودن ما هم برای شما نقل میکنیم. این اندازه. راجع به حضرت بقیت الله هم که این خب قرآن را از مقام هو گرفت، آقا از هو میگیره و دیگران از مقام مشکات خاتم میگیرن که پیغمبر اکرم بالاصاله هست و از امیرالمؤمنین به بعد همه آقایان به تبع، همه به تبع. درسته اینکه تسمع، اما تسمع او ما اسمع او، اونی که من میشنوم تو میشنوی. بله، جناب امیرالمؤمنین در خطبه گویا قاصعه باشه فرمود، پیغمبر به من فرمود که علی اینکه تسمع او، تو میشنوی وحی را، جبرئیل را میبینی و ماورای طبیعت را میبینی، اما میشنوی اون چه که من میشنوم تو به منی. و آقا هم که در اون روایت در توحید صدوق از آقا سوال کردن که نسبت شما با خاتم انبیا چگونه است، عرض کرد آقا مداهنم نکرده، تعارفم نکرده، چه اینکه با آقایون دیگر هم تعارف نکرد، شما نسبتتون به موسی چطوره؟ فرمود مقام ما شریفتره. نسبت به عیسی چطور؟ فرمود شریفتره. و و همه را هم دلیل آورد، این موارد است. خب نسبت شما به خاتم انبیا چطوره؟ فرمود انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بنده ی آقا هستی. اونجا پیغمبر نازش کرد یا علی انک تسمع، تو میشنوی وحی را، اما چی رو میشنوی؟ اونی که من میشنوم تو میشنوی. پس اولا و به ذات پیغمبر میشنوه، بعد امیرالمؤمنین از سوغ جان پیغمبر میشنوه و تسمع ما و ترا، تو میبینی. چی رو میبینی؟ اونی، اون ما، اون چیزی که ارا، اونی که من میبینم تو میبینی. دیگه از دلیه جایی پیغمبر بگه بله من دیگه جلوت زدم، دیگه چیزایی من میشنوم که تو نشنیدی، چیزایی من میبینم تو نمیبینی، این نداری. حالا اون که جناب محی الدین در فتوحات رتبه ای برای مقام امیرالمؤمنین شاید در بین شیعه و سنی از مقام روایات تنزل کنیم، در بخش ظاهری حرف زدن های عرفا، چه در بین عرفای شیعه، چه در بین عرفای سنی، چه در بین و خوبان شیعه، چه در بین کسانی که از اهل سنت به پیغمبر و به امیرالمؤمنین و به اهل بیت احتراماتی بعضی از گروهاشو میگذارن، مثلا شافعی ها خیلی احترام میگذارن، طوری اصلا شافعی ها راجع به ولایت حرف میزنن که تقریبا آدم میخواد بگه بسیاری از این علمای شافعی آقا مثل این که به اسم بندگان خدا خودشون شافعی معرفی کردن یا دیگران نوشتن شافعی، اینا مثل این که اصلا شیعه هستن. حیف داره آدم به اینا بگه تو شافعی هستی، آقا تو که اینجور کتاب به این خوبی نوشتی، به این راجع به صاحبان اسمت بعد از پیغمبر از فاطمه گرفته و علی تا به حضرت بقیه، به این خوبی که حرف پیاده کردی، خود چرا اسم تو گذاشتن تو سنی شافعی هستی و ما شیعه هستی دیگه؟ حالا چه پیش آمد تو دوران عثمانیه و اون پیراهن خونالود عثمان رو گرفتن، چه علم کردن و یواش یواش معاویه و بنی عباس و بنی امیه و کم کم عثمانیه دیگه، یواش یواش همه میگفتن عثمان دیگه، آهسته آهسته عثمانیه آمد. چقدر حکومت‌های خاورمیانه رو اینا داشتن و چه بلایی به سر شیعه ها در آوردن که هیچ کس جرأت نمی کرد بفرمایید برادر ما شیعه هستیم. همین ایرانی که الان من و تو در او زندگی می کنیم، این عراقی که الان الحمدلله اکثریت شیعه است، ایران اکثریت قریب به باید بگیم دو سومش تقریبا دیگه شیعه هست که الان داریم کم میاریم، شیعه ها کم شدن، سنی ها داره جمعیتشون خیلی بالا میره، خطر آینده. اما روزی بر این ایران گذشت که آقا در ایران 500 تا شیعه پیدا بکن نبودی، همه سنی بودن، همه سنی بودن. نگاه کنید قبل از دوران مرعشی ها را نگاه کنید، تاریخ را، حتی در دوران امام رضا که مأمون حضرت را از مدینه آورده بودن برای خراسان و به تبع آقا جان خبر رسید به مدینه که شیعه ها سادات بنی هاشم، سادات بنی هاشم بندگان خدا خیلی در زحمت بودن، چون بنی امیه که بنی هاشم کشی می کردن، بنی عباس هم که با این که از فرزندان عباس عموی پیغمبر از نواهای او بودن، اینها هم باز علوی کشی می کردن. دیگه کم کم یواش یواش سیدها شدن همه علویون، فاطمیون، اینا دیگه کشت و کشتار بود دیگه، تاریخ قوغاست از کشتن علویون. تا قبل از بنی امیه، بنی عباس که بیان سر کار، به شدت هاشمی ها مورد غضب بودن و از اینها شدیدتر علویون. بنی عباس که آمدن سر کار به صورت هاشمی، بنی هاشم خیلی کار نداشتن، علوی ها را، نسل علی رو میگفتن منقرض کنید، نسل علی را، ما عموی و عموی عباس، پیغمبر عباس اسناد داریم، با علی و طایفه علی و فرزندان علی و نواش خوب نیستیم، اینا رو بکشی. کشتن. یک مقداری بنی عباس سر کار آمد، یک مسامحته که چند مدت کوتاهی کرد، مجددن باز شیعه کشی را باز شروع کردن. و زمان امام رضا علیه السلام خبر رسید به مدینه و حجاز که آقا ایران خیلی جای امنیه، هرچی میتونید برید ایران، که حضرت معصومه و عزیزانم را افتادن تشریف آوردن ایران، که باز اینجا این سنیای متاسفه طرف ساوه اون موقع خیلی سنیای متاسف خیلی عنود اینها توشون بودن، که اینها متاسفانه توراهی شروع کردن به جنگ با حضرت معصومه و با یاران ایشون و برادرها، که چند تا از برادرها حالا چجوری پیش آمده تاریخ رو به دقت، رفتن شاچراغ اینا عزیزان رفتن شیراز، یه حضرت معصومه و خواهرشون جناب زینب و برادری به نام هاشم و بعضی از برادرهای دیگر او هم آمدن اینجا. اینجا حالا دیگه جنگ تو ساوه و اشعریون قوم و شیعه های خوب اون روز قوم رفتن به سوی ساوه، خلاصه تونستن حضرت رو در بیارن، که اونچنان سفر بر حضرت سخت گذشت که قوم تشریف آوردن، نشد بیش از 17 روز زنده نبودن، مریض شدن، سفر سنگین بود بر حضرت که مریض شدن، همینجا دفن شدن، دیگه نشد به پیش برادرشون امام رضا برن. بعد از او باز حالا شیعه ها چقدر آمدن از حجاز به ایران، به خاطر امام رضا آمدن. بعد از اینکه امام رضا رو شهید کردن، امام محمد باقر رو، امام محمد تقی رو هم باز بعد از این شهید کردن، حالا الان باید یک کمی از جنبه تاریخی کدوم یکی از این پادشاه بنی عباس متوکل عباسی باشه کدوم باشه نمیدونم، اینها دیگه رسمن بخش نامه کرده هر کجا سادات علوی رو گیر آوردید حتما باید بکشید. بخش نامه از مدینه از بنی عباس صادر شد، نامه ها نوشته شد و این نامه ها رو به تمام ولات امرشون به سراسر کره زمین پخش کردن، اینجا و اونجا، من جمله نامه ها آمد برای ایرانم آمده. و از حالا یادم یه متوکل عباسی آقا کجا حکومت میکرد، حالا این الان نمیدونم خود متوکل باشه کدوم باشه نمیتونه، نامه نوشت به تمام در زمان مأمون که مرکز حکومت آمده شده خراسان، و از اینجا دیگه مکه و مدینه و اینا هم اون روز زیر نظر اینجا بودن، بعدها اینا تفکیک شدن به 23-24 کشوری که الان خاورمیانه داره به این 23-24 کشور الان در آمده، اون موقع نبود. افتادم به جان سادات علوی، ساداتی که در زمان امام رضا اومده بودن ایران، در ایران هم ماشاءالله پخش شدن تو تمام روستاها، شهرها، همه جا دیگه سادات علوی پر بودن. متاسفانه این بخشنامه که آمد که باید اینها کشته بشوند، اینا طفلی ها دیگه سرگردون بیابان ها شدن. مثلا حضرت جناب هاشم و زینب برادر و خواهر حضرت معصومه، اینا رفتن به طرف کهک دنبال کردن اینا رو، اونجا گیر آوردن، هاشم رو به دار زدن، شهیدش کردن. که اونجا هم امامزاده هاشم و جناب زینب برادر و خواهر حضرت معصومه هستن دیگه، که اون رو میگوین معصومه حضرت معصومه کهک، اینو میگن حضرت معصومه قم. الان شما پشت ماشینای کهک رو الان اگه ببینید نوشته حضرت معصومه، این حضرت معصومه کهکشونه، که منظور اون زینب خانم باشه. این حضرت، ایشون حضرت معصومه قم هستن. ولذا دو تا حضرت معصومه تو منطقه اینجا، یکی اونجا یکی اینجا. حالا این سادات علوی بنده خدا، بعضی از روستاها گوش و کنار مردم دل نداشتن، اینا رو یواشکی گرفتن تو روستایشون پنهون کردن، نگذاشتن که کسی بفهمه و لوام ندادن. مثلا خانواده های خوب شیعه بودن، اینا رو یواشکی جا دادن که اینا مثلا تو اونجا پیششون بودن، دیگه حرفشون نزدن، کم کم اونجا از دنیا رفتند و برای اینا بقعه و بارگاه ساخته شده. اما اینکه الان تو بین مردم، مثلا در طرف روستای ما میگن امامزاده عبدالله رو که از نوه‌های امام موسی بن جعفر از افضل اولاد نوه‌های ایشونه، در طرف های آمل ما امامزاده عبدالله خیلی امامزاده سطح بالا با حرمت. مثلا تو بین ماها معروفه که اینو از فلونجا نمیدونم دنبالش کرده بودن، رسید به فلون محله، اینجا که او رو زخمیش کردن، چند تا قطر خون از ایشون اینجا به زمین ریخته، که باز ادامه دنبالش که کرده بودن اومدن اینجایی که الان مثلا یک کیلومتر این ورتر اونجا که شهید شده قبر داره، اونجا او رو شهیدش کردن. این طوری دیگه افتادن به جان این امامزاده ها، تمام رو گرفتن شهید کردن. بعضی ها دیدن نه خیر، اینجا مخالف زیاد دارن، اینا لویشون میدن، تفلی ها رفتن تو درون غارها، تو دره ها، بالای کوها، چکار میتونستن بکنن؟ بالاخره رفتن اینها رو اونجا گیر آوردن شهید کردن. الان میبینید که بالای فلون قله امامزاده، آقا امامزاده شما اینجا چکار میکردی؟ اینو اونجا گیرش آوردن، اونجا کشتن، تو داخل دره گیر آوردن، اونجا شهید کردن. شاید این اندازه الان سر روزه امامزاده هایی که ما الان در ایران داریم، شاید 100 برابر اینها شهید داریم از امامزاده ها، که بی اسم و رسمن این مقداری که ازشون آثار مونده ایناست. اینها اینجور شده وضعیت علویون در قرص نبود. آقای عزیز برادر، این ایران یک مقطعی تکونی گرفت، بعد دیگه مسلمانی سنیگری اینها رو گرفته. سادات علوی که باز همه عرض کردن به همین روند کشته شدن. حالا چقدر دست جمعی کشته شدن؟ مثلا امامزاده ابراهیم آمل ما میگن 72 نفر بودن، جنگ کردن شهید شدن تفلی ها. اون حضرت یحیی بن زید در گنبد، اونا هم بازی تعدادی گویا اگه اشتباه نشه 70 نفر 72 نفر اونا بودن، اونجا شهید شدن. دیگه همینجا عرض میکنم از اینایی که سر روزه دارن، شاید از 100 تا قبر یکی قبر مثلا الان سر روزه داره، اینقدر کشتن. دیگه عثمانیه چیزی باقی نگذاشتن که بعد از او عثمانیه اونا چه کردن؟ چه کنه محی الدین، چه کنه مولوی، چه کنه عطار، چه کنه شهید ثانی، چه کنه شهید اول، چه کنن خلق الله، بندگان خدا؟ نمیشه حرف بزنی که جنب بخوری میکشتن، اینجور کشت و کشتار. تازه چیه این مثلا؟ این از نسل امام حسن عسکریه، این چون از علویونه بکشیدش، کشتن دیگه، این همه کشتن، قتل و غارت ها کردن. آقا تاریخ را نگاه بفرمایید آقا، شاید بلایی که بر سر شیعه ها در طی اسلام در بعد از امیرالمؤمنین و به خصوص از امام حسن مجتبی به این طرف، در زمان امیرالمؤمنین شیعه های هیبتی داشتن، خلاصه در زمان اون ستا هم باز شیعه ها کسانی بودن که دور امیرالمؤمنین ولو تعداد کمی بودن بازم یک جایگاهی داشتن. تا امام حسن شهید بشه بازم معاویه از امام حسن میترسید، از امام حسن به این طرف دیگه قوغا شده، دیگه هیچ سر آسوده پیدا نشد. تا زمان امام رضا علیه السلام اینم که باز تبدیل شد به یه همچین جهنم و آتشکده. متاسفانه در ایران ما، ایرانی که الان شما سنیش میبینی، شیعش میبینی، اون روز اینقدر سنی ها غلبه داشتن که تا بخشنامه رسید که علویون را محو کنید، الان یادم داره یواش میاد، بخشنامهشون به این مضمون است دیگه، علویون را کلن محو کنید همچه تعبیریه، یعنی هیچ کس طبق بخشنامه دولتی اون دولت بنی عباس ها نمیدونم متوکل بود، چون متوکل خیلی خبیث بود، حالا هیچ کس نباید زنده بمونن. اینجوری دستور که بعضی از بندگان شیعه هایی که مثلا این سادات علوی را در بین خودشون جا داده بودن، اینا طفلی ها دیگه فرض با خون خودشون بازی کردن، با جان خودشون بازی کردن، تونستن یواشکی یک آقازاده ای رو اینجا یواش جا بدن. بعضی از روستاهای طرفای ما هم معروفه، مثلا فلون روستا، میگن اینها سیدای نابی هستن. چرا؟ میگن اینا برای اینکه یک آقا سیدی اون موقع تو بین اجدادشون بود، اینو خوب جاش دادن، یواش یواش بعد نسل اون سید تکثیر شده، الان اینا همه از سیدای نسل اون یک آقا هستن، که مثلا اینا افتخارشون اینه که تمام جاها امامزاده ها را، بنی هاشم، بنی فاطمیون را، علویون را شهید میکردن، پدران ما کسانی بودن که این یه آقا رو جا داده بود، برشون افتخاره، خب البته هم افتخاره، این جور آقا کرده بودن که اصلا علویون از روی کره زمین باید محو بشن. حالا الان اینه که اینقدر سید کم شده، الان سید کمه دیگه، تقریبا الان در سطح کره زمین به خصوص در بین ماها سید خیلی کمه، از بس که آقا قطع نسل کردن. آقایون سیدها باید لطف بفرمایید، تکثیر نسل بفرمایید انشاءالله. بنده اگر باشم محض رضای خدا از مردم کشور اجازه میگیرم برای تمام سیدها یک حقوقی برای هر فرزند ماهانه میبندن، هر کسی فرزند قصه نخوره، فقط فرزندانی رو بیارن. این کار رو باید بفرمایی، همون جوری که اونها اومدن نسل ائمه را ریشه‌کن کردن، بر ما وظیفه است که این نسل را گسترشش بدیم. اگر نکنیم امروز با این موقعیتی که داریم دیگه کی میخواد مثلا این کارا بشه؟ متاسفانه که در بین ما رخنه کردن اینا، یقین بدونید آقا دست دشمن تو کار بود، یقین آقا از اول انقلاب آهسته آهسته آمدن تو گوش ما خوندن و تو پوست ما دشمن جا کرده بود که بله آقا جمعیت داره بالا میره، کشور از جنبه اقتصادی ورشکست شده، ما جنگ داریم. اون روز عقلم از جنبه ظاهری، چون فهم آینده رو خیلی نمیتونستیم بکنیم، عقل ما قانع هم شده بود، میگفتیم بله خب جنگم که داریم، ما الان بچه ها بالا برن کی بود اینا رو اداره کنه، اینا مدرسه میخوان، اینا چه میخوان، اینا خلاصه آقا با بازی های گوناگون آمدن الان کار رو به جایی کشوندن که به شدت اصلا نسل شیعه داره پایین میاد، اصلا حالا اصلا نسل سیدها داره کم کم ور میفته، نسل شیعه داره منقرض میشه، و حال این که از اون طرف آیون اهل سنت حرام میکنن جلوگیری از بچه داری را، اونا حرام میکنن. ولذا سنی ها الان بروید در استانهای جوارتون ببینید آقا، سنی ها حد اقل مرد و زنی که بچه دارن 70 10 تا 15 تا متوسطش 15 الا 20 25، حد اعلاش اینه که 25 30 50 خداییش. الانم دو سه ساله که به شدت فشار میارن به رهبری که آقا شما مگه نمیگید که در کشور رای گیری اصله، چرا حق ما رو دارید میخورید؟ بفرمایید حالا درستش کن. الان همین الان به شدت دارن فشار میارن که چرا یک نفر دو نفر نباید از ما سنی ها برای رئیس جمهوری کاندید بشه. درست از همین الان هم گفتن حالا برفرض اگر نمیذارید ما کاندید بشیم، همون جوری که دو دوره قبلی عمل کرده بودن گفتن هر کسی بتونه به نفع ماها حرف بزنه بهش رأی میدیم، که بعضی از آقایون هم این کارو کردن، از اونا رأی هم گرفتن، 4-5 میلیون رأی مستقیم گرفتن. الان این دوره هم به بعضی از کاندیداها یواشکی میگن اگر مطابق با اون چی که ما دلمون میخواد عمل بکنی رأی مال توئه. این دفعه اونا حداقل الا 7-8 میلیون رأی دارن، رأی مال توئه و حالا معلومه چی پیش بیاد. اینها این همه داد میکشیم حرف گوش نمی کنیم که. اینها بالاخره نسل سید منقرض داره میشه، به شدت داره کم میشه که هیچ، نسل شیعه هم داره کم میشه. اینها آقا یواش 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 کشور دیگه به دست اهل سنت میافته با این روند تقلیل جمعیتی که شیعه ها دارن میکنن، با اون تکثیر جمعیتی که به شدت اون آقایون دارن میفرماین. چه عرض کنیم نمیتونم، وقتتون گرفته شد. والحمدلله رب العالمین.